بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش مهمی از آیات قرآن کریم و روایات در رابطه با انبیاء الهی و اهداف پاک مقدس و سعادت ساز اونهاست. انبیاء خدا در میان ملت‌ها برای دستگیری و هدایت انسان‌ها و نجات اونها از بت‌های زنده و جاندار مبعوث به رسالت شدن. اسیران بت‌های بی جان و جاندار کارگاه تولید فساد، ناامنی، ظلم، انحراف فکری، انحراف عملی و انحراف اخلاقی بودند. تمام گرفتاری‌های 6 میلیارد جمعیت امروز زمین از همین نقطه ظهور کرده. اطاعت از بت‌های بی جان که قوی ترینشون دلاره و بت‌های جاندار که سران کفر و سردمداران شرک به ویژه در امریکا و اروپا است. بردگان اینان چه در ملت‌های خودشون چه در کشورهای دیگر ضرورتاً اهل فسادن، اهل ظلمن، اهل جنایتن. احترامی برای هیچ شأنی از شؤون انسانها، نه جانشون، نه مالشون و نه آبروشون و نه امنیتشون قائل نیستن. انبیاء خدا عاقل‌ترین مردم روزگار بودند. عقلی که محبوب خداست، عقلی که عامل کرامت انسانه، ولقد کرمنا بنی آدم، به چه خاطر کرمنا؟ به عقل. خداوند مهربان این عقل رو در اونها عقل کامل و عقل اکمل قرار داده بود. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، به این خاطر عرض کردم کامل و اکمل. اگر شما همه عالم طبیعت رو یک درخت فرض بکنید، بهترین، برترین و با فضیلت ترین شاخه این درخت انسانه، چون پرمحصول ترین و پرآثار ترین میوه عالم هستی عقل در این شاخه است. خداوند متعال علاوه بر این که عقل انبیا رو کامل و اکمل قرار داده بود که با همون عقلشون حقایق هستی رو عالم بودن، خیر و شر مردم رو عالم بودن، سعادت و شقاوت مردم رو میدونستن در چیه. عجیب نسبت به مردم دلسوز بودن، عاشق مردم بودن، حاضر نبودن مردم رو رها بکنن، تا آخر عمر برای مردم دغدغه داشتن و به دنبال این حقیقت الهیه که ان الله یا لا یرضى لعباده الکفر، خدا رضایت نداره یه نفر بره جهنم، اینایی هم که میرن جهنم با پای خودشون میرن، خدا حلشون نمیده، خدا راه براشون به سوی جهنم باز نمی کنه. خدا با بعثت انبیا همه ی راه های به سوی جهنم رو هم به روشون میبنده، خودشون مبانع راه رو رد میکنن با کلنگ دنیا پرستی و هوا پرستی و شهوت پرستی و مقام پرستی و میرن جهنم. لذا شما در آیات مربوط به جهنمی ها میبینید افعال عربی در قرآن افعال معلوم استعمال شده، اما الذین شقوا ففی النار در سوره هود، یعنی اونایی که شقی شدن، بدبخت شدن، یعنی من بدبختشون نکردم، خدا خیر محض، خدا لطف محض، خدا رحمت محض، عامل بدبختی نیست، عامل نوره، عامل هدایت، عامل سعادت. اما آیات مربوط به بهشتی ها بخشش با فعل مجهول آمده، و اما الذین سوئدو، آنان که سعادتمندشون کردن، یعنی با کمک من، با کمک انبیا، با کمک قرآن سعادتمند شدن. دوزخی با اختیار خودش، با انتخاب خودش دوزخی میشه. انبیا عجیب به مردم علاقه داشتن، مهربان به مردم بودن، محبت به مردم داشتن، دلسوز مردم بودن. اوصافی که خدا از انبیا نسبت به مردم نقل میکنه خیلی زیباست. در بعضی از آیات داره که از انبیایش نسبت به مردم تعبیر به برادر میکنه. الا مدین اخاهم شعیبن، در حالی که انبیا نسبت به تمام مردم منطقهشون غریبه بودن از نظر حسب و نسب، قوم خیش کسی نبودن الا یه تعدادی که قوم خیش خودشون بودن. اما میگه اخوهم، یعنی جامعه پیغمبران من نسبت به شما همون حالات یک برادر واقعی رو دارن. یه برادر واقعی نمیخواد خار به پای برادرش بره، نمیخواد برادرش دچار مشکل بشه. یه برادر واقعی وارد آب میشه، آب رو هم بهش حرام نکردن، اگرم آب میخورد ایرادی بهش نمیگرفتن، اما با آب حرف زد، گفت برادرم تشنه است، بچه ها تشنن، من تو رو نمیخورم، از تو نمی آشامم. انبیا به این حد حالت برادری نسبت به مردم داشتن و همینطور ائمه طاهرین محبت داشتن. دغدغه‌شون فقط بیدار کردن مردم بود، هدایت مردم بود. اگر دشمن بر اونها جنگی تحمیل نمی کرد وارد جنگ نمی شدن. مرد شامی در مدینه حضرت ابی عبدالله الحسین رو دید، بد گفت، زشت گفت، ناسزا گفت به حضرت، به پدرش. امام جلوشو نگرفت تا حرفش تموم بشه. حرفاش که تموم شد امام فرمود اگر مشکل داری بیا مشکل تو حل کنم، اگه قرض داری بیا قرض تو ادا کنم، اگه خونه نداری بیا خونه ما چند روزی که در مدینه. گفت یا ابن رسول الله من یه خواسته دارم. فرمود بگو. گفت منو بیدار کردی، اشتباه کرده بودم، اموی مسلک ها این فرهنگو به من تحمیل کردن، بت‌های زنده، عوامل حکومت عربی جاهلی بعد مرگ پیغمبر منو اینجوری بارو بردن. یه خواسته دارم. فرمود بگو. گفت تو پیش خدا مقربی، خدا میدونه پیامهاشو در کجا ظهور بده. الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میدونه این مقام رو به کی بده. به زمین بگو دهن باز بکنه منو ببری فرو، من دیگه اینقدر خجالت زده یه تو نباشم. در تعبیرات قرآن که انبیا ناصح بودن، یعنی خیرخواه مردم، خیر مردم رو میخواستن، خوبی مردم رو میخواستن، آبادی دنیا و آخرت مردم رو میخواستن. کرارن پیغمبر اسلام در شهر مکه به مردم اعلام کرد فإنی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره. مردم من خیر دنیا و آخرت رو برای شما آوردم. ناراحت مردم بودن. اینقدر گاهی برای گناهکاران، منحرفان، مجرمان ناراحت بودن که به جان کندن میرسید حالشون که پروردگار اونها رو تسلیت میداد. از ناراحتی درشون میآورد. قیامت مخالفان انبیا و مخالفان ائمه طاهرین بسیار قیامت سختیه، بسیار سخت. خداوند از انبیا تعبیر به امین میکنه. هیچ پیغمبری در میان امتش اراده خیانت به کسی براش نمی اومد. ما کان لنبی ان یقول، پیغمبران معصوم بودن، پاک بودن، پاک فکر بودن، پاک دل بودن، پاک اخلاق بودن، پاک عمل بودن، امین مردم بودن، امین دنیا و آخرت و دین مردم بودن. خدا از انبیا تعبیر به حفیظ میکنه. وقتی یوسف وزیر دارایی کشور میخواست بشه، بنا به درخواست خودش، وقتی سلطان مصر گفت چی میخوای، گفت اجعلنی علی خزائن الارض، پول کشور رو دست من بده، وزارت دارایی رو به من بده، فإنی حفیظ علیم، من شکمم دهن نداره برای خوردن بیت المال، من حافظ بیت المالم و علیم، من میدونم چگونه دخل و خرج کنم که در 7 سال قحطی یه نفر گرسنه نمونه. خدا از انبیا تعبیر به نذیر میکنه، بازال یعنی هشدار دهنده، تمام هشداراشون هم درست از آب در اومد. گفتن مردم زنا نکنی، خیانت اقتصادی نکنی، خیانت اجتماعی نکنید، خیانت سیاسی نکنید، خیانت خانوادگی نکنید، خیانت اخلاقی نکنید. این خیانتها در دنیا شما رو دوچار به عذاب استیصال میکنه، دوچار قحطی میکنه، دوچار کمبارانی میکنه، دوچار قطع برف و باران میکنه، زمستونتون رو تابستون میکنه. نکنی. یه مقدار با محبت باید به جامعه هشدار داده بشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند، یقینا از 10 تا 8شون آشتی میکنن با خدا. من تجربه 40 ساله دارم. این انبیا با این زحمات، با این سنگینی کار، با اون مشکلات، با اون تهمتایی که خوردن، با اون دروغایی که علیهشون پخش کردن، با توجه به کوشش‌های قرآن می‌فرماید لیلن، نهارن، علنن، اسرارن، در خفا، در آشکار، در روز، در شب، مردم رو دعوت کردن، زندان رفتن، تبعید شدن، کشته شدن، ناراحتی ها دیدن، اما پروردگار عالم به اونها فرمود به تمام ملت هاتون اعلام بکنید که ما در مقابل این زحمات پاداش نمیخوایم. خدا بهتر از این در رحمت به روی مردم باز بکنه. 950 سال این ناصح امین اعقل اکمل اصدق و کوشش کننده فلاح مردم رو دعوت کرد، دائما اعلام کرد یا قوم لا اسألکم مالا ان اجری الا علی الله. مردم ما با پول شما سر و کار نداریم، من پول نمیخوام، من مال نمیخوام، من زمین نمیخوام، من مغازه نمیخوام، من میخوام شما این نسخه الهی رو عمل بکن. ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. همین وجود مبارک حضرت صالح به مردم اعلام کرد لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. مزد منو بعد خدا بده، من از شما مزد نمیخوام. ما کارگر خدایی، ما کارمند خدایی، ما دلال خداییم بین شما که شما بهشت رو معامله بکنید با پروردگار، با خوب شدنتون، با درست شدنتون. هود علیه السلام به مردم فرمود ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تنها پیغمبری که خدا بهش امر کرد از مردم در برابر رسالت پاداش بخواه وجود مبارک رسول خداست. دو تا پاداشم گفتم مردم بخواه که هر کی پاداش رسالتشون نده هر کی میخواد باشه. من در این لباس، شما در این لباس، وزیر در اون لباس، وکیل در اون لباس، رئیس جمهور در اون لباس، هر کی پاداش پیغمبر رو دوتاشو نده. اصل راهی به رحمت پروردگار نداره. پاداش اول قل لا اسألکم علیه اجرن علیه من اجرن الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. این که در صراط مستقیم بیایم این پاداش منه. منحرف ظالم به پیغمبره، کجراه ظالم به پیغمبره، ظالم ظالم به پیغمبره، بدخلق ظالم به پیغمبره، اونی که حق زن و بچه و حق اقوام و حق مملکت و حق ملت و رعایت نمی کنه قطعا ظالمه به پیغمبره. قیامت بهش بگن ممنون و متشکریم. یه روایت عجیبی رو نقل می کنن، مرحوم مجلسی هم نقل کرده که پیغمبر به امیر المؤمنین فرمودن این مأموریت رو با این چند نفر برو انجام بده برگرد. دنبال حضرت رفتن. اون وقت امام 24-5 سالشون بود، اون وقت هم علی بود، اون وقت هم ولی بود. یه ظرف قضا آوردن در حین مأموریت. امیرالمؤمنین با یه دنیا محبت فرمودن رفقا این قضا مسمومه نخوری. یه نفرشون گفت علی جان هیچ وقت نشد که تو کاری دخالت نکنی، قضای به این خوبی و تمیزی و خوشبویی چیش مسموم، خورد و لرزید و مرد. امیرالمؤمنین هم رفته بود، جنازه رو بردن دم مسجد. خوب عنایت میکنید، به رحمت للعالمین گفتن بیا نماز این میت رو بخون. فرمود علی بهش گفت از این قضا نخور، خورد. این دل علی رو نگران کرده، من به این مرده نماز نمیخونم. برای اینکه هر کی علی رو آزرده کنه تمام درهای رحمت به روش بسته، من چه نمازی برای این بخونم؟ کس و کارش دویدن این طرف اون طرف، علی رو پیدا کردن، گفتن آقا مرده معطل، پیغمبر به خاطر شما نماز نمیخونه. امیرالمومنین دوید اومد گفت آقا من بخشیدم اینو، نمازو بخونیم بهش. اون وقت دل پیغمبر رو اگه کسی آزرده کنه، اگه کسی خدا رو به خاطر آزردگی پیغمبر از خودش متنفر کنه، این اهل نجاته؟ مزد پیغمبر اینه که مرد و زن در صراط مستقیم باشه، همه الا اونایی که نمیخوان. اونا دیگه انسان نیستن، اونا فاسقن، خدا میگه از چارچوب انسانیت خارجه. یه مزد. پاداش دوم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پاداش دومو بخواه از مردم، مودت قربا. اولا روایات رو نگاه بکنید، حتی روایات اهل سنت و قربا، یعنی همونایی که در آیه سوره احزاب بیان شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. لیذهب، لیزیل نمیگه. اگر در آیه میگفت لیذیل عنکم الرجس یعنی در شما آلودگی بود من زائل کردم، اما میگه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اصل هیچ آلودگی فکری و عملی و اخلاقی رو نمیذارم به شما حمله بکنه. چرا که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی. اینا در حصار توحیدن که ابلیس گفت فبه عزتی کلا اقوی انهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. امروز یه تفسیر مهم اهل سنت رو نگاه کردم جلد هفتمش که ببینم مودت رو چجوری معنی کرد. خیلی جالب بود برام، دیدم کلمه مودت رو در یه آیه که آیه قبلش کلمه عداوت اومده، این دوتا رو مقابل همدیگه گرفته و میگه عداوت یعنی کینه قلبی، یظهر فی القول والعمل. کینه در دل نمیمونه، به زبان هم خودشو ظهور میده، در عمل هم ظهور میده. کینه دارن؟ اگه کینه نداشتن با این پرچم، اگه کینه نداشتن با حضرت حسین، اگه کینه نداشتن با اهل بیت که چابهار نمیمدن روز تاسوعا، افراد رو قطع قطع کنن، کینه که حبس نمیمونه. کینه در قول و در عمل ظاهر میشه، اما مودت اون رو هم صاحب المنار میگه اول جلد هفت، میگه یظهر فی القول والعمل. اگه اهل مودت باشه کسی، زبانش در همه شؤون حتی با زن و بچهش که میخواد حرف بزنه زبان حق، عملش هم عمل حق. یعنی به پیغمبر میگه مردم رو به شیعه اهل بیت شدن دعوت کن، هر کی شیعه بشه مزد تو رو داده. اینه آیه شریف. ای غیر از اینه بفرمی. بعدم به رسول خدا میگه بهشون بگو ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، این شیعه شدنتونم به سود خودتون. شیعه یعنی یه مؤمن کامل، یعنی اصحاب یمین. شیعه ما عملی خدا، نه هرچی خدا بگه میگن چشم. و رجا ثوابه، همه امید شیعه ما به خدا و پاداش خداست. و خاف عقابه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت، یعنی من فقط شیعه بودن واقعی رو در این عالم قبول دارم. اینو خدا داره میگه. پیغمبر از دنیا رفت، جمع شدن، گفتن دوبار بهش دستور داد پاداش از ما بخواد. ما هم که زمان حیات خودش زمینه جور نشد پاداششو بدیم، یه 50 تا 100 تا 150 تا ریختن در خانه فاطمه. دختر پیغمبر پشت در بود، هل دادن درو. فقط بین در و دیوار صدا زد بابا پاشو بیا ببین چه میکنن. زهرا شبانه دفن شد. اینا قانع نشدن، گفتن ما مزد پیغمبر رو در اون حدی که باید نتونستیم بدیم. اومدن مسجد کوفه، شب قدر، محراب، تو نماز فرق علی رو شکافتن. قانع نشد، گفتن نه ما مزد پیغمبر رو هنوز ندادیم. این بار اومدن کنار حرمش با 500 تا تیرانداز، گفتن بدن حسن رو وارد این حرم نکن. حرم که خونه پیغمبر بود، ارث به زهرا رسید، پیغمبر یه دونه بچه داشت، نذاشتن. بازم جلسه کردن که نه ما مزدشو ندادیم. این بار اومدن کربلا. پیره مردا رو کشتن، گفتن نه نشد. جوونا رو کشتن، 10 ساله ها رو کشتن. بچه 6 ماهه رو تو بغل باباش کشتن. گفتن هنوز مزد زحمات پیغمبر رو ندادیم، با تیر پیشانی ابی عبدالله رو زدن، نشد با دست جلوی خونو بگیره، پیراهنشو بلان کرد، با تیر 3 شعبه به قلبش زدن. هر کاری کرد تیر رو از جلو بیرون بیاره دید نمیشه، روی زین خم شد، تیر رو از پشت سر با زحمت بیرون کشید، پاشو از رکاب خالی کرد. زلجنا فهمید دیگه طاقت سواری نداره ابی عبدالله، فاصله بدن تا زمین زیاده، اومد میان گودال، دوتا دستشو تا جایی که میشد کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب، فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کرد، نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. حواظ باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردی. با اسب روی بدنش تاختم، حسین جان عجب مزدی به پیغمبر دادن، اسبها رد شدن، هنوز نفس میکشید، زن و بچه وقتی اسب برگشت قیافه اسب رو دیدن، زین واژگونه، یال غرق خونه. امام زمان میفرماید خانوما چه ناله ای دارید میکنید؟ دنبال ناله زینبه، دنبال ناله سکینه است، شما هم دنبال ناله زین العابدین دارین ناله میکنین. وقتی اسب رو به اون شکل دیدن، امام زمان میفرماین با پای برهنه در صورتی که زیر چادر موهای سرشون رو میکندن، به سر و سینه میزدن، دویدن به طرف میدان، دیدن و شمر و جالسون علی صدره.